أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. سوره مبارکه حدید که در مدینه نازل شد و نامگذاری این سوره به حدید هم ظاهرن از باب علم بالغلبه است، مطالب فقهی فراوان و اقتصادی فراوانی به هم همراه دارد. سوره قرآن بعضی ها در زمان و زبان خود معصومین علیه السلام با یه نام خاصی شهرت یافتن، مثل در روایات آمده لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، که این ظاهرا نام مبارک این سوره است. سایر سوره که روایت خاصی در نام گذاری اونها نیامده، اینا از سنخ علم بالغلبه است، اسم این سوره نیست. نمیتوان گفت این سوره اسمش حدید است. تفسیرهایی که مال قبل از هزار سال است، چه از شیعه چه از اهل سنت، غالب اون تفسیرها نوشته است که فی سورت التي یذکر فیها البقره، فی سورت التي یذکر فیها انعام، فی سورت التي یذکر فیها العنکبوت، اینجا هم نوشته فی سورت التي یذکر فیها الحدید. اینا علی بالغلبه است، کم کم به اختصار شده سوره بقره، وگرنه این همه معارف بلندی که تو اون سوره است که به نام بقره نامگذاری نمیشه. اون لطاف فراوانی که در سوره عنکبوت است که به سوره عنکبوت نامگذاری نمیشه. الان کتاب هم هست، بعضی ها در عصر غیبت صغرا نوشته شده، چه از شیعه ها چه از سنی ها، اون کتاب هایی که الان موجود است این است، فی سورت التي یذکر فیها البقره. بعد کم کم به اختصار گفتن سوره بقره. سوره حدید هم ظاهرا از همین قبیل است، یعنی تفسیرهای قبل از 3000 سال بالاش نوشته فی سورت التي یذکر فیها الحدید. مطلب بعدی آن است که این بسم الله که تقریبا 114 بار بلکه تحقیقا نازل شده است، یک بار در اثنای سوره مبارکه نمل است که در جریان نامه سلیمان سلام الله علیه است. اون 113 بارش مربوط به این 114 سوره است، چون در آغاز سوره مبارکه توبه دیگه بسم الله نیست. ظاهرا بسم الله هر سوره ای پیام خاص دارد و معنای تسمیه هر سوره مضمون همون سوره است، لذا بسم الله میشه مشترک لفظی، مشترک معنوی نیست. اینی که در کتابهای فقهی در بحث قرائت سوره اگر کسی خواست سوره خاصی را بخواند، بسم الله را باید به قصد اون سوره بگوید و بسیار از آیون احتیاط میکنن، برای همین جهت است. بسم الله سوره مبارکه فاتحه یک معنا دارد، بسم الله سوره مبارکه قل هو الله معنای دیگری دارد، چون دو بار نازل شده و در این 114 سوره چون سوره توبه بسم الله ندارد، در آغاز هر سوره بسم الله نازل شده، 113 بار نازل شده، هر بارم که نازل می شود معنای خاص خودشو داره. اینه که در قرائت سوره میگن اگر کسی قصد سوره معین دارد باید بسم الله را به قصد اون سوره بگوید. و اون بزرگانی که قرائت عزائم را برای جنوب حرام می دانند کل سوره را نه خصوصی آیات را، میگن اگر بسم الله را به قصد یکی از این سوره چارگانه بخواند معصیت کرده، چون هر سوره جداگانه نازل شد دیگر، چون مشترک لفظی است. مشترک لفظی که شد معنیش روشنه دیگه، یعنی الرحمانی که در این سوره است با مضمون این سوره کار داره، الرحیمی که در این سوره است با مضمون این سوره کار داره. الرحمن الرحیم مظاهر فراوانی دارند، مجاری فراوانی دارند، در این سوره با این مجرا ظهور کرده است. لذا تو کتاب فقهی به همین جهت آمده، یعنی بسم الله فقط برای تبرک باشد دیگه. حالا بسم الله رو میگه هر سوره که شروع کرده کرده دیگه. چرا این همه محققین تو فقه فتواشون اینه که اگه کسی خواست سوره مبارک خاصی رو بخونه باید بسم الله رو به قصد همون سوره بگه. اگر بسم الله رو به قصد یه سوره خاص گفت بعد منصرف شد خواست سوره دیگر بخونه، احوط یعنی که بسم الله رو تکرار بکنه. اگر جز این سوره است با این سوره تناسب دارد، با این سوره که تناسب داشت با سوره دیگر تناسب ندارد، میشه مشترک لفظی دیگه. معنای الرحمن در اینجا از در ظهور رحمت رحمانیه غیر از معنای الرحمن است در سوره دیگر، این میشه مشترک لفظی دیگه. وقتی 113 بار نازل شد 113 بار معنا هم خواهد داشت. مطلب بعدی آن است که قرآن نظیر بعضی از مسائل نیست که ما سخن از انسداد کنیم، در علمش الی یوم القیامه بازه، این نور است و هیچ ابهامی درش نیست. اگر کتاب نور بود نور مبین بود، سخن از انسداد نیست که مسائل اصولی اینجا راه پیدا کند. فرمود ما ایرا نور و کتاب مبین روشن کردیم، تبیان کل شیء است. اگر چیزی تبیان کل شیء بود تبیان خودش هم هست، گذشته از این که وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو مفسر قرار داد، اهل بین رو مفسر قرار داد، 14 قرآن ناطق قرار داده شد از وجود مبارک پیغمبر و هست امیر و فاطمه زهرا سلام الله علیهم و ائمه دیگر، دیگه جا برای انسداد و ابهام و امثال ذلک نیست. البته کسانی که وارد دریای قرآن میشن هر کسی به اندازه خودش چیز میفهمد، ولی آیات روشن و شفاف هست. منتها بعض از موارد در اثر تکرار در اثر تأیید آیات بعض و بعض خیلی واضح هست، در بعضی از موارد به اون وضوح نیست، ولی برهان هست، قطعی هست و هیچ جا برای انسداد نیست به مانند آن. بله خب همین تکرارش بله همین دیگه، این رو ما از روایات میگیم دیگه، چون در روایات دارد به این که اینا با همراه هر سوره آمده. برابر همون روایات وقتی از ائمه سوال میکنن که ما میخواییم فلان سوره رو بخونیم به قصد اون باشه، فرمود بله باید به قصد اون باشه. این فقهای بزرگوار ما که اینجور فتوا دادن که به استناد بنای عقلا و فهم عرف فتوا ندادن، که امر معاملات که نیست، که امر عبادی است، این امر عبادی رو باید روایات گرفت. این همه سید رضوان الله تعالی علیه یه احتیاط میکند، میبینید غالب مراجع فقهی میگن لا یترک لا یترک، این احتیاط واجب است. اگه کسی میخواد یه سوره معینی بخونه باید بسم الله رو به قصد اون سوره بگه. خب ایره که از خودشون نمیگن، امر معاملاتی نیست که رو بنای عقلا بگن. بعض از روایات هم که در مسئله وارد شده است همین رو تأیید میکنن، فتوا میدن، ما هم فتوا مینه. اخی بسم الله رو کسی میخواد بگه، اگر میخواد سوره الرحمن بخونه باید به قصد الرحمن بخونه دیگه، مگر نه از که این سوره رو میخواد بخونه مگر نان است که بسم الله جز این سوره است؟ مگر نان است جز این سوره با جز این سوره دیگه فرق میکنه؟ جز این سوره یعنی این سوره دیگه. بنابراین تنها ما نیستیم که میگیم، خیلی از بزرگان فتوای سید که میگه احتیاط، خیلی ها میگن لا یترک لا یترک لا یترک. بار دیگر نازل شده است. این باری که نازل شده یه امر جدید نازل شد دیگه. وقتی امر جدید نازل شده جز این سوره است و این سوره تفاوتی با سایر سوره دارد، پس بسم الله این، رحمانیت این، رحیمیت این با آیات دیگه خیلی فرق داره دیگه. ما یا آیه داریم در این سوره که با سعی رزق همراه است، یا آیه داریم با سعی علم همراه است. این رحمانیت در این دو جا به دو معنا ظهور کرده دیگه. بنابراین اگر چون که بسم الله 113 بار نازل شده است و بسم الله هر سوره جزء همون سوره است و اگه کسی بخواد این سوره رو بخونه باید بقسم بخونه، همینه دیگه. حالا بعضی از آیات مشترک است بین اون چهار سوره که سجده واجب دارد و آیات دیگه. خب اگه کسی یه آیه که مشترک است یا یه کلمه که مشترک است بین این چهار سوره که سجده واجب دارد با سوره که سجده واجب نداره، اونا که میگن جنوب حتی اون سوره رو نمیتونه بخونه، میگه این کلمه رو اگر به قصد این سوره بگی حرامه، اگر به قصد اون سوره بگی جایزه. برای همینه دیگه، چون جزء این سوره است. منتها حالا فتوا اینه که خصوص اون آیاتی که سجده واجب دارد قرائتش بر جنوب حرام است، نه کل اون سوره. و اونها که احتیاط میکنن این بخش از دعای کمیل که این دو سه جمله سوره‌ای که درش آیه سجده واجب هست تو دعای کمیل هست، اونا رو احتیاط میکنن اگه جنوبن نمیخونن، برای اینکه میگن هر آیه از آیات این چهار سوره قرائتش بر جنوب حرامه. قرض این است که بسم الله هر سوره جداگانه نازل شد با همون معنا هم هست و از همونجا روایات پیدا شده و از اون روایات به فقه ما سرایت کرده، وگرنه این همه بزرگان یا اقوا گفتن یا احتیاط وجوبی کردن یا حتی احتیاط استحبابی کردن، بالاخره فقه دیگه سند میخواد. نخیر، پیغمبر فرمود من وقتی میفهمم که اون سوره قبل تمام شد و سوره بعد شروع می شود که بسم الله بار دیگر نازل می شود، همین که بسم الله بار دیگر نازل شد می فهمیم سوره قبل تمام شد و سوره بعد شروع می شود. چون این بحث ها نشده، شما کدوم درس رفتی که محققانه این رو ترک کرده باشن نگفته باشن؟ خدا غریق رحمت کنه سینن استاد محقق دامت را، تدریس کردن درش هم چاپ شده، تدریش هم چاپ شده. اون فقیه نام‌آور کم نظیر هم همین مطالب را می فرمود و فتوای عروه که دم دست همه ماست. این آیون که میگن اگر کسی جنوب باشه حق نداره آیه از آیات اون چهار سوره بخونه، اگر یه آیه مشترک بود فتوای اونها اینه که اگر به قصد این سوره بخونه حرامه. سرش اینه که این سوره هرچه داره حرامه. الله هم که مشترک لفظی شد برای آن است که الله دارای هزار و اندی اسم است، در هر جا به اسم خاص ظهور میکنه. مفهوم جامع الله مشترک لفظی نیست، اما ظهور الله در بخشای جلالیه به انا من المجرمین منتقمون ظهور کرده، در بحث های جمالیه به المؤمنین رؤوف رحیم ظهور کرده. این ظهورات اونها، این تجلیات اینا فرق کنه. این بیان نورانی از تحمیل در نهج البلاغه همینه دیگه، همون تجلا سبحانه لعبادهی فی کتابهی ولکنهم لا یبصرون. خدا وقتی در آیات جلالیه انا من المجرمین منتقمون ظهور میکند به یک وصف است بالمؤمنین رؤوف رحیم به وصف دیگر است. دیگر معنای مشترک لفظی این نیست که الله چند بار وصف شده، اون معنی جامعه، اون جامعه یکی است، اما تجلیاتش که تو نهج البلاغه آمده است فرق میکند. فرمود سبح لله، یه بیانی بزرگان مخصوصا سیدن استاد رضوان الله تعالی دارن، این سوری که مصدر به تسبیح است برای آن است که در اثنای این سوره سخن از انفاق است، سخن از استنصار است، سخن از یاری کردن خداست. این در آغاز ذکر میکند که او از هر نقص و عیبی منزه و مبراست، نیازی به شما ندارد. اگر در آیاتی در اثنای این سوره سخن از این است که دین خدا را یاری کنید، به خدا قرض الحسنه بدید، بدانید که تمام نعمتهایی که دارید از شماست یک، و دارید از مال خدا در راه خدا صرف میکنید، و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، این دو معذارک، این ایتا و اعطاء شما هم به فیض و فضل خداست، این سه، چون او سبوح و قدوس از چهار. اول این مسبحات از تسبیح خدا سخن به میان آمده، تا در اثنای این سوره اگر سخن از کمک گرفتن است، یاری کردن است، قرض الحسنه دادن است، کسی خیال نکنه از معاذالله خدای سبحان نیازمند است. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه در نهی دارد که فرمود استنصرکم ولم یستنصرکم من ذل ولم یستغرزکم من غل و له ملک السماوات والارض. فرمود از شما کمک خواست، اما نه اینکه چون معاذالله خودش ناتوان است از شما کمک خواست، چون به کلش این قدیره. از شما قرض الحسنه خواست، این نه برای این که ندارد. این تعبیرهایی که در نهج البلاغه آمده برای رد توهم است، تا تفکر یهودیت پیدا نشه که در سوره مبارکه یاسین اون تفکر نقل شد و ابطا شد. انات امام الله و یشاء الله اطعمه، اونا گفتن ها را اگر کمک به فقرا خوبه، خب خود خدا بده، چرا ما بدیم؟ این تفکر متاسفانه در اهل اکتناز و اهل ذخیره هست. انات امام الله و یشاء الله اطعمه، در حالی که ذات اقدس اله لیبل و بعضکم و بعض هست، به این زید میدهد تا او را بیازماید که به امر کمک میکند یا نه، وگرنه ذات اقدس اله میتواند به او هم بدهد و از این هم بگیرد، چه اینکه این کار را کرده و احیانا هم میکند. یه بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه دارد تو همین اواخر بحث با متکلم خراسان و با عمران صابی در آخر توحید صدوق است. این توحید مرحوم صدوق از کتابهای قیم امامی است. در اونجا سخن از تفویض که به میان آمده در قبار جبر، حضرت به اون متکلم مردی داد که من گمانم این است که تفکر یهودیت به تو سرایت کرده است. این تفکر یهودیت که میگن ید الله مغلوله به تو سرایت کرده است، وگرنه تو این حرف نمیزنی که خدا ما را خلق کرده، ایدی کاری ما ندارد، فقط در قیامت از ما حساب میگرد. این همون تفویضی که ارا انه تتفکر و فکر الیهودیه، این آسیب اسرائیلیت به تو رسیده است. حالا گاهی تفکر سیاسی به یک شخص یا ملت میرسد، گاهی تفکر کلامی به یک شخص یا ملت میرسد. فرود من فکر میکنم که تفکر اسرائیلیت و یهودیت به تو رسیده است که میگی خدا معاذالله ما را آفریده، ما مستقلیم. غرض این است که خدای سبحان به افراد میدهد تا بیازماید، و در صدر سوره هایی که درش انفاق و امثال ذالک مطرح است، از تسبیح خدای سبحان سخن به میون میاد، تا روشن بشود که او نیازی به هیچ چیز نداشته و ندارد. لم یستنصر کم من زل و لم یستغرز کم من غل. لذا در این حال که صدرش تسبیح است، ذیل آیه و هو العزیز الحکیم است که مبادا کسی خیال کند خدای سبحان نیازمند است. این تسبیح با عزیز حکیم هر دو یه پیام مشترک دارد. له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. بعد می‌فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، یا ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل الله، چرا در راه خدا انفاق نمی کنید؟ چرا به خدا قرض الحسنه نمی دید؟ قرض الحسنه یعنی قرض الحسنه، نه یعنی پول بانک. این نماز قرض الحسنه است، این روزه قرض الحسنه است، مسائل مالی هم قرض الحسنه است. یعنی کاری که انسان به دستور خدا انجام می دهد قرض الحسنه است، اختصاص مسئله مالی ندارد. فرمود مقدار این بانک ها رو بالا میاریم مثل ماه شب 14 که بالاخره روشن میشن، بعد اینا رو به محاق میبریم. یمحق الله الربا. در پایان ماه میگیم ماه به محاق افتاده، یعنی چند شبی 13، 14، 15 چند شبی خیلی شفاف و درشت بود، بعد به محاق افتاده. و اون پایان بانک ها محاق افتادن است. یمحق الله الربا، گذشته از اون جنگ. اما اینجا فرمود قرض الحسنه بدید. این که می دارد انفاق کنید، این که دارد قرض الحسنه بدید، در سوره است که مصدر به تسبیح است. او منزه از هر نقص و مبرای از هر عیب است. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. مخصوصا این گونه از آیات که خود ائمه علیه السلام پای او ایستادن، سیره اونها، سنت اونها، و خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اولی مفسر قرآن است به ذات اقدس ایلاه، او را به عنوان مفسر معرفی کرد. لتبین للناس ما نزل الیهم، همین است. له ملک السماوات و الارض، حیات و ممات به دست اوست، او علی کل شیء قدیر است. گاهی به صورت اجمال ذات اقدس الهی خودش رو معرفی میکند، چون به کل شیء محیط. گاهی این اجمال رو تفصیل میدهد، فد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این ارکان چهارگانه تفصیل به کل شیء محیط است. اگر او به کل شیء محیط است، پس قبل از او چیزی نیست، بعد از او هم چیزی نیست، بالاتر از او چیزی نیست، پایین تر از او چیزی نیست. هو الظاهر است بالقول المطلق، هو الباطن است بالقول المطلق، هو الاول است بالقول المطلق، هو الاخر است بالقول المطلق. منتها چون بسیط است، احاطش با بساطت آمیخته است. این بیان نورانی هست امیر تفسیر بساطت الهی است. فهمود اشیا بعضی اولن بعضی آخرن، اول خب غیر از آخر است، آخر غیر از اول است. تنها اولی که عین آخر است خداست. ظاهر غیر از باطن است، باطن غیر از ظاهر است. تنها ظاهری که عین باطن است خداست. کل ظاهر غیره غیر باطن. اگر خدا ظاهر است، همین ظهورش عین باطن است. لذا ظاهر اشیاء را آدم ممکنه بفهمه، ولی حقیقت اشیاء را نمیتونه بفهمه. چرا؟ چون خدایی که هو ظاهر است، آسمان و زمین یا انسان مظهر او هستند. اگر مظهر او هستند، او به ما هو ظاهر تجلی کرد. این یه مطلب. هو ظاهرش عین هو الباطن است، این مطلب دوم. پس باطن هیچ چیز را هم نمیشه فهمید، این مطلب سوم، این نتیجه. لذا گاهی تعبیر میکنند به این که باطن اشیاء را، حقایق اشیاء را کسی نمیفهمد مگر ذات اقدس اله بل اصاله، مگر انبیا و اولیا و اهل بیت که به علم الهی آگاه میشوند به ثانیه به تبع. لذا فهمو شما تسبیح اینا را نمیفهمید، اینا چی میگن؟ اینا با من کار دارن. نه اینکه شما هر موجودی را تحلیل بکنید به الله میرسید، خیر، این حرف میزند. لذا فرمود لا تفقهون تسبیحهم، نه اینکه چون اینها ممکن وجودن پس خالقی دارن، محتاجن پس غنی دارن، حادثن پس قدیم دارن، از اون قبیل نیست. اونه که بشر میفهمد. فرمود حرف اینها رو شما نمیفهمید، لکن لا تفقهون تسبیحهم. چرا؟ این هم عقل دارن، منتها تسبیح من الدنیه الالعلی مشترک است، عقل هم من الدنیه الالعلی مشترک است، علم هم همینطور است. ما چیزی تو عالم نداریم که نفهمد. شعور سراسر عالم را گرفته، منتها شعور در جماد به یک نحو است، شعور در عقل اول به نحو دیگر است. نظیر خود هستی، شعور، ادراک، اینا با هستی همراه است. هستی از ضعیفترین تا عالیترین درجه مقول به تشکیک داریم. علم اینطوره، فقاهت اینطوره، ادراک همینطوره. خب این مسئله شهادت که چندین بار تکرار شد همینه دیگه. خب هیچ سنگی نیست، هیچ در و دیواری نیست که شهادت نده، شکایت نکنه. این همه دلیل و نقلی که درباره مسجد هست، مسجد شکایت میکند، شفاعت میکند که فلون همسایه میآمد، فلون همسایه نمیآمد، این در و دیوار میفهمند دیگر. یک روایت و دو روایت نیست. این مثال نیست که زمین هر روز به ما میگوید انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه، انا بیت الوحده. ما این را همه را تمثیل میکنیم، چون زبانی اینها را متوجه نمیشیم خیال میکنیم اینها تشبیه. نه خیلی ها واقعا حرف میزنند و درک میکنند، بعضی هم این حرف را شنیدن. خب کم نیست ادله‌ای که میگوید مسجد کاملا شهادت میدهد، شکایت میکند که فرون همسایه میامد، فرون همسایه نمیامد. خب همین در دیوار هم دیگر. یه وقت است که خدای سبحان دستور میداد بگیر قارون را، خب این گل داره امر میشنود، اطاعت میکند، که زلزله نیامده که، فقط قارون رو فرو برد دیگه. خب این همونجا استاده بودن دیگه. فقط صرف نابهی به بداره الارض. خب این آب اگر نفهمه چجور موسا و اطراف موسا رو فرو نمیبره، فرعون اینا نمیبره، این میفهمه دیگه. فاخذناهم، گفتیم اینه بگیر اونو نگیر. خب اینا چند نفر استاده بودن پیش قارون دیگه، گفتیم اینو فرو ببر، گفت چش. فخسفنا بهی و به داره الارض، یکی زلزله نیامده که، همین یه جا رو همین شخوره رو فرو برد دیگه. این برهان مصداق خارجی رو نشون بده، ولی مصداق خارجی رو با شهود باید رفت. ما یقین داریم که در خارج آفتابی هست، وقتی آفتاب طلوع کرد نماز قضا است. ما آفتاب ذهنی رو که معیار قرار نمیدیم، ولی آفتاب خارجی رو نمیبینیم. میگیم این مفهومی که اون مصداق خارجی دارد، من مصداق خارجی را میپرستم. منتها مصداق خارجی دیدنی نیست، فهمیدنی است از راه الله. ما با برهان مکلفیم نه به عرفان. اگر کسی مثل بجوبان که از تعمیر که لوک شبه اینها بعضی از مظاهر اللهی و بعضی اسماء الهی رفتن تو بالا و اسنم آم، ولی ما با برهان مکلفیم. ما میگیم این مفهوم در خارج مصداق دارد، یک مصداقش ازلیست، ابدیست، ضروریست و خالق سماوات و ارض است، انبیاء فرستاده شار، از ما تکلیف میخواد چشم اطاعت میکنیم. ما با برهان مکلفیم، نه اینکه معاذالله با مفهوم روبرو باشیم. میگیم این مفهوم مصداق دارد، ما باید اطاعت کنیم. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. این بخش اول، له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. دوم، پس کل نظام در اختیار اوست. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این تفصیل به کل شیء محیط است. اون اجمال این اسماء اربعه است، یا تفصیل و اجمال یا متن و شرح. گاهی ذات اقدس اله یک مطلبی رو میفرماد بعد شرح میدهد، گاهی به صورت متن و شرح است، گاهی به صورت اجمال و تفصیل است. منتها این بیان نورانی هست امیر اون محیطون را هم معنا میکند. ما ای گفتیم محیط دایره، خب قسمت شرقش واقعا غیر از قسمت غرب است، ولو یه خط متصل است، اجزاش هم همجاست، اما احاطه ذات اقدس را این همه. او همون طوری که به دنیا محیط است به آخرت محیط است. شما میبینید الان ما نمونه هایی که نداریم، مثلا مرحوم صاحب جواهر یه 40 جلد جواهر نوشته که واقعا جواهر است. این اجمالش ملکه اجتهاد و سلطنت فقهی اوست. در اون جایگاه عرش سلطنت فقهی که نشسته است، این 40 جلد جواهره. وقتی باز میشه میشه 40 جلد کتاب. اونجا همه یکیست. اونجا باب صلات و باب صوم و باب حج از هم جدا نیست. این ملکه اجتهاد است. این ملکه اجتهاد لفظ نیست، مفهوم نیست، صورت ذهنی نیست، قدرت علمی است. یه امر بسیط هم هست دیگه، چند چیز که نیست که. این 40 جلد جواهر بسته است، بعد باز می شود. البته یه تشبیهی است، این کجا و اون مطالب وجوب امکان کجا بمانندن. حالا مدت هاست که همه ما در اثر نقص خود ما، این حیوانات ما، این بچه های ما، اینا از بیابی و بیبارانی در زحمت هست. ما دیگه روسیاهیم. شما تو منزل اگه بچه های کوچک دارید جمع بشید، این دعای نورانی صحیفه سجاده رو بخونید. بالاخره ما چاره ای نداریم. حالا این دعا رو حالا یا هر روز یا نیم روز، همه ما تو منزل ها غیر منزل مخصوصا بچه ها کوچک دارید جمع بکنید بخونید. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مرحوم کلینی تو کتاب المعیشه کافی نقل میکنند. عرض کرد خدایا تو اگه فقر را بخواهی با ما ازدواج کنی، بین ما و نان مملکت جدایی بیندازی، دینداری مشکله. اللهم بارک لنا. بانک خود حضرت 3 سال تو شیب ابی طالب بود امتحان دادن دیگه، برای خودشون که دار نکردن که. این رو مرحوم کلینی تو کتاب المعیشه کافی نقل کرد این مضمون. اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز. خبز یعنی نان مملکت، یعنی اقتصاد. لولا الخبز لما سلینا و لما صمنا و لما ادینا فرائض ربنا. خدا دین داشتن با فقر مشکل است. خب چرا ما ننالیم؟ چرا نخواهیم؟ خب به ما گفتن بنال و بخواه دیگه. حالا این دعا رو شما یون تو منزل آزاده ها دارید، کوچک ها دارید، دیان رو قبله جمع بکنید. بالاخره خدا ارحم الراحمین است. این دعای 19 صحیفه سجادی است که دعای باران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث و انشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق و امنن علی عبادک بی ایناع الثمره و احی بلادک ببلوغ الزهره و اشهد ملائکتک الکرام السفره به سقی من که نافق دامع قذره واسع درره وابل سریع عاجل تهیی بهی ما قد فات و تخرجو بهی ما هو آت و توسع بهی فی الاقوات صحابا متراکبا هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملسن ودقو ولا خلب برقو. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریعا ممرعا عریزا واسعا قذیرا ترد به النهیز و تجبر به المهیز. اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الزراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا به قوة الى قوتنا. اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا اجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء الحمد لله.